ساعت 18 به وقت ایران و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان در این عصر روز چهارشنبه 22 فروردین. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. وزیر خارجه اسرائیل میگوید اگر ایران از خاک خود به اسرائیل حمله کند کشورش آن را تلافی خواهد کرد. اسرائیل کاتز روز چهارشنبه این موضوع رو با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد. از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن 7 مقام ارشد سپاه پاسداران حدود 10 روز پیش، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره اقدام احتمالی تهران علیه اسرائیل مطرح شده است. برخی تحلیلگران احتمال درگیری مستقیم دو کشور را مطرح کردند و برخی دیگر هم درباره تشدید فعالیت گروه‌های نیابتی ایران علیه اسرائیل سخن گفتند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تنها از آنچه قطعی بودن انتقام خواندند سخن گفتند، اما اشاره‌ای به شیوه آن نکردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه بار دیگر با تأکید بر اینکه حمله به کنسولگری به مثابه حمله به خاک ایران بوده، تلافی این اقدام را قطعی دانست. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی یونان، نیروهای امداد و نجات مشغول جستجو برای بازماندگان هستند. این قایق که از ترکیه راهی آبی‌های یونان شده بود، پس از برخورد به صخره‌ها در نزدیکی جزیره خیوس غرق شد. تا کنون 17 تن شامل 8 کودک نجات یافتند و هنوز از سرنوشت دست کم 3 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. 3 قایق گارد ساحلی یونان همچنان در حال گشت‌زنی و جستجو برای نجات سایر سرنشینان قایق هستند. یک شهروند لبنان که به دست داشتن در انتقال پول از ایران برای گروه افراطی حماس متهم بود، در حومه بیروت به قتل رسید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. یک منبع امنیتی لبنان که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه فرد مقتول را محمد ابراهیم سرور معرفی کرد و گفت جسد او که با دست کم 5 گلوله به قتل رسیده بود در ویلایی در بیت مری در نزدیکی بیروت کشف شده است. محمد ابراهیم سرور برای مؤسسات مالی حزب الله کار می‌کرد و تحت تحریم‌های آمریکا بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تابستان 2019 هم چندین نفر از جمله محمد ابراهیم سرور را به اتهام تسهیل انتقال 10 میلیون دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران به حماس تحریم کرده بود. و نرگس محمدی میگوید پرونده فعالان محیط زیستی یکی از به گفته او بی اساس ترین و فریبکارانه ترین پرونده های امنیتی علیه نهادهای مدنی ایران بوده است. این برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی این موضوع را با انتشار مطلبی در اینستاگرام و در پی آزادی نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان مطرح کرد. خانم محمدی در مطلبی که پس از آزادی این فعالان محیط زیست منتشر کرد نوشت که این پرونده با اتهامات جاسوسی، افساد فلارض و از این دست یکی از به گفته او پوشالی ترین پرونده های سپاه پاسداران علیه فعالان و نهادهای مدنی بود که سیر عجیب، غیرقانونی و غیر انسانی طی کرد.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. خواهید شنید در رابطه با تهدیدهای متقابل رهبر جمهوری اسلامی و وزیر خارجه اسرائیل. آقای خامنه‌ای امروز چهارشنبه گفت که اسرائیل تنبیه خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل هم این تهدید رو به صورت متقابل واکنشی نسبت بهش نشون داد. آیا دو کشور به طور مستقیم با یکدیگر درگیر جنگ خواهند شد؟ سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم. براتون خواهیم گفت از ادامه فشارها بر دانشجویان در ایران، از تعلیق و اخراج و زندان تا تفکیک ورودی دختران و پسران در دانشگاه امیرکبیر. و همچنین براتون از توسعه هوش مصنوعی خواهیم گفت. ایلان ماسک مدیر شرکت تسلا پیش بینی کرده که تا سال 2026 هوش مصنوعی از باهوشترین انسان هم هوشمندتر خواهد بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل رو به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به عنوان خاک ایران، بخشی از خاک ایران متهم کرده و گفته که این کشور باید تنبیه شود و این گونه هم خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل هم بلافاصله پس از این سخنرانی تهدیدآمیز رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حمله از خاک ایران به اسرائیل، حمله در خاک ایران را به دنبال خواهد داشت. پیشتر گفتگوی داشتم با دامون گوری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن لاهی هلند، و از او درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با تنبیه اسرائیل پرسیدم.
من مقداری حداقل از نگاه کلامی عقب نشینی میبینم در سخنان خامنه ای، چون برخلاف هفته پیش این بار از تنبیه صحبت میکنه که میگه باید تنبیه بشه و تنبیه خواهد شد، به آینده موکول میکنه که نامعلومه، ولی بار پیش اگه خاطرتون باشه از تنبیه پشیمان کننده یا پاسخ پشیمان کننده صحبت میکرد. این چرخش یا میتونیم بگیم کرنش رو ما در یادداشتی که در کیهان نسبت به یک هفته پیش نوشته شد که در اون اول از غیر فوریت برای حمله به اسرائیل سو استفاده کردن یکی از یاد داشته و بعد از نوعی از باید کمی صبر کرد و بعد کوتاه آمد، همونجور که میدونید حتی به جمعه گذشته اون امری هم که کردن به نماز جماعت در شهرهای مختلف در ایران این بود که یک مقدار این فتیله رو پایین بکشید. عمل هم نشون میده که بعد از یک هفته و حملات متعدد دوباره دیشب اسرائیل، جمهوری اسلامی هیچ واکنش از خودش نشون نداده. از این جهت من در عین حال که سهه میذاره خامنه ای نسبت به اینکه به خاک ایران حمله شده، نوعی از کرنش و عقب نشینی رو هم مشاهده میکنم.
و واکنش وزیر خارجه اسرائیل که بلافاصله پس از سخنان تهدیدآمیز رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر ایران از خاک خود حمله کنه، اسرائیل هم در ایران دست به حمله خواهد زد. آیا در عمل و با توجه به شرایط فعلی اسرائیل به نظرتون به دنبال درگیری مستقیم با جمهوری اسلامیه؟
اسرائیل کشور هسته‌ایه و واقعا هم شوخی نداره.
جدی بودن یک مسئله است، اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته مسئله دیگه، چون اسرائیل الان چندین ماه هست که درگیر جنگی هست با گروه افراطی حماس و به نوع این جنگ میشه گفت حتی فرسایشی شده. آیا در چنین شرایطی باز کردن جبهه جدید با یک کشوری مثل جمهوری اسلامی آیا به نظرتون منطقی هست؟ آیا این در عمل این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، من مطمئن نیستم که جنگ علیه حماس فرسایشی شده باشه، چون اگر شما به واقعیت‌های روی زمین نگاه بکنید، بخش اعظمی از نیروهای حماسی کشته شدن، حملات متعددی که به نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در لبنان، تعداد کشته‌های لبنانی، افسر لبنانی، منظورم البته حزب الله هست، نسبت به جنگ 2006 حتی بیشتر هم هست. جمهوری اسلامی تعداد خیلی زیادی رو از دست داده در سوریه. و حرکتی که هفته پیش اسرائیل انجام داد و حمله‌ای که به کنسولگری انجام داد، یکی از خط قرمزهای جدی در ارتباط با در منطقه رو پشت سر گذاشت و اون رو علما ازش عدول کرد، خط قرمز، یعنی حمله به خاک داخل ایران، و جمهوری اسلامی ساکت شده. به نظر من اتفاقا هم نتانیاهو و هم نیروهای ارتشی و لشکری در اسرائیل از این موضوع استقبال میکنن که جمهوری اسلامی حمله بکنه و بعد با حملات متعددی به خاک ایران کلا برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی رو بتونن با برخورد جدی مواجه بکنن و امریکا هم مجبور خواهد شد وارد این فضا بشه. برای همینه که برای سومین بار در 9 ماه گذشته میبینیم که عبداللهیان بعد از سفر به چند کشور در منطقه، که اونها هم به خصوص اولیش در عمل میتونیم بگیم خود امریکا هست، یعنی عمان، برای اینکه با عمان صحبت بکنه و بعد به سوریه رفت و الان قرار هستش که هفته آینده به نیویورک سفر بکنه که در اونجا احتمالاً بتونه رد و بدل بکنه پیام‌هایی رو با آمریکایی‌ها که در ازای حمله نکردن به اسرائیل شاید بتونه از امریکا امتیازهایی رو بگیره.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند. در حالی که مقام‌های اسرائیلی همچنان تاکید دارند که حمله به رفح، شهر مرزی نوار غزه و مصر انجام خواهد شد، واشنگتن میگوید با سیاست‌های بنیامین نتانیاهو مخالف است. 6 ماه پس از جنگ در نوار غزه، حالا اسرائیل و ایالات متحده بیش از همیشه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام‌های اسرائیلی بر لزوم حمله به رفح برای نابودی گروه حماس تاکید می‌کنند، انتقادها در ایالات متحده از رویکرد دولت بنیامین نتانیاهو روز به روز افزایش می‌یابد. در تازه‌ترین موج انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با صراحت مخالفت خود را با اقدامات اسرائیل در غزه ابراز داشت.
من فکر می‌کنم کاری که او انجام می‌دهد یک اشتباه است. من با رویکرد نتانیاهو موافق نیستم. به نظر من حمله پهپادی به آن سه وسیله نقلیه یک افتضاح وحشتناک بود. بنابراین آنچه من خواستار آن هستم این است که اسرائیلی‌ها آتش بس اعلام کنند و برای 6 تا 8 هفته اجازه دهند غذا و دارو بدون محدودیت به صورت کامل وارد این سرزمین شود. من در این باره با همه از جمله سعودی‌ها، مصری‌ها و اردنی‌ها صحبت کردم. آنها آماده انتقال غذا و دارو هستند و فکر می کنم هیچ بهانه‌ای برای تأمین نکردن نیازهای پزشکی و غذایی این افراد وجود ندارد. این کار اکنون باید انجام شود.
بایدن پیش از این هم چندین بار با انتقاد از نتانیاهو خواستار اصلاح رویکرد اسرائیل در جنگ و همچنین برقراری آتش بس شده بود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم حمله احتمالی به رفح را یک فاجعه خوانده است. در همین حال 6 ماه پس از تهاجم هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه که متعاقب حملات روز 7 اکتبر حماس به جنوب اسرائیل رخ داد، این باری که با خطر قحطی گسترده روبرو است و حمله احتمالی اسرائیل به رفح، نگرانی‌ها در خصوص عمیق‌تر شدن بحران برای غیر نظامیان فلسطینی را افزایش داده است. مسئله‌ای که حتی در جلسه سناتورهای آمریکایی با لوید آستین نیز مطرح شد و نگرانی‌ها در خصوص تبعات احتمالی این عملیات بر غیر نظامیان پناه گرفته در رفح مورد توجه قرار گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به پرسش سناتور الیزابت وارن در خصوص نگرانی‌های واشنگتن درباره حمله اسرائیل به رفح گفت:
این نکته است که من بارها با همتای اسرائیلی خود مطرح کردم و به او گفتم که دیگر نمی‌تواند اتفاقاتی که قبلاً در جاهایی مثل شهر غزه و خان یونس شاهدش بودیم تکرار شود. بسیاری از غیرنظامیان در پی آن حملات نظامی کشته شدند و اسرائیلی‌ها پیش از هر عملیاتی باید ابتدا غیرنظامیان را از محل نبرد خارج کنند.
با این حال مقام‌های اسرائیلی همچنان بر انجام حمله خود به رفح تأکید دارند و بنیامین نتانیاهو در تازه‌ترین صحبت‌های خود از قطعی شدن زمان حمله به رفح خبر داد. اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند انتقادات جهانی از اسرائیل را حتی از سوی متحدین این کشور به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما در چند روز گذشته و همزمان با انتشار خبر تعلیق و اخراج و حکم زندان برای چند دانشجوی معترض در ایران، منابع مختلف از جداسازی و تفکیک ورودی دختران و پسران در دانشگاه امیرکبیر خبر دادند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، گیت‌های تشخیص چهره هم در ورودی دانشگاه الزهرا تهران به راه افتاده است، شرایطی که فضای دانشگاه‌ها را بیش از پیش امنیتی کرده. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
تشدید برخوردها با دانشجویان و ایجاد فضاهای امنیتی در دانشگاه با گذشت 1 هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شدند و همزمان نیروهای حراست و لباس شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها فضا را بیش از پیش امنیتی کردند. خبرنامه امیرکبیر روز سه‌شنبه 21 فروردین با انتشار تصاویری از راه افتادن گیت‌های تشخیص چهره در ورودی دانشگاه الزهرا تهران خبر داد. همزمان از جداسازی ورودی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه امیرکبیر تصاویر زیادی منتشر شده است و بنابر گزارش‌های متعدد، دانشجویان در چند دانشگاه نیز با نصب تعدادی پوستر و بازنشر عکس‌های حسی امیری و ضیا نبوی از جمله فعالان دانشجویی که تنها به دلیل اعتراضشان به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان حالا در 18 فروردین ماه برای تحمل دوران محکومیت یک ساله خود به زندان اوین منتقل شدند. یک دانشجوی تعلیقی دانشگاه الزهرا که نامش به دلایل امنیتی محفوظ است، از سرکوب و برخوردهای انضباطی و فضای امنیتی این دانشگاه میگوید.
فضای فعلی دانشگاه الزهرا یک فضای امنیتیه. وقتی که کسی به کمبود کیفیت غذا اعتراض میکنه، توبیخ میشه، وقتی که حتی براش حکم تعلیق صادر میشه، وقتی که کسی در گروه خوابگاه اعلام میکنه که اتاق من ساز زده و دانشگاه میره سراغ دانشجو، اکانت دانشجو رو دیلیت میکنه، پیامهای دانشجو رو از داخل گروه ها حذف میکنه، وقتی که دانشجوها حتی این جرأت رو ندارن که دیگه گروه هایی داشته باشن، از لحاظ امنیتی در این حد گروه های دانشجوی سطحشون رو میبرن بالا که شما حتی نتونی تصویر برداری از صفحه بکنی، چون ممکنه که با همون تصویر و اسکرین شات دانشگاه برای شما پرونده تشکیل بده. من مواردی رو شنیدم و یا دیدم که به خاطر کامنت گذاشتن در توییتر الزهرا، به خاطر پیام گذاشتن داخل گروه شورای صنفی دانشگاه الزهرا، برشون پرونده کمیته انضباطی تشکیل شده، حالا به شکل‌ها و انواع متفاوت. جو دانشگاه جو ترس، دانشجو میترسه، دانشجو چرا نترسه وقتی میبینه همکلاسی که تا هفته پیش سر کلاس پیشش نشسته حالا دیگه اجازه ورود به دانشگاه نداره، یا ممنوع ورود یا تعلیق هستش، میترسه. من خودم به شخص دیگه از دانشگاه میترسم وقتی که پرونده امنیتی این چنینی برام تشکیل میشه.
تشدید جو امنیتی در سراسر دانشگاه‌های ایران در حالی است که در جریان اعتراضات سال گذشته، دانشگاه‌های ایران به یکی از مهمترین و ملتهب‌ترین مراکز اعتراض تبدیل شدند، امری که از نظر وسعت و تداوم بی‌سابقه بود. یکی از فعالان دانشجویی در همین رابطه به رادیو فردا میگوید جو دانشگاه به دلیل استبداد همیشه با سرکوب و مقاومت همراه بود، اما به تجربه او حالا یکی از امنیتی‌ترین دوره‌هاست. با این حال او تأکید می کند که به آینده امیدوار است.
دانشگاه البته در معنی اداریش یکی از بزرگترین نهادهای امنیتی امروز شده که گفتار، واژه، کلام و تمام عرصه‌های تو رو تحت نظارت داره و با کوچکترین چیزی می تونه حسی تحصیلی تو و آزادی تو رو با مخاطره و تهدید روبرو کنه. من آدم خوشبینی نیستم ولی آدم امیدواریم. امیدم تراژیک در اون مایش و منافاتی نداره که تو آدم خوشبینی نباشی ولی آدم امیدواری باشی. هر قدری قدرت سترونتر و بزرگتر بشه، از اون طرف مقاومت هم زاییده میشه.
پیشتر و به دنبال اعتراضات سال گذشته 12 تا از تشکل‌های صنفی دانشجویان گفتند و نوشتند که تجربه متناوب خواستن، سرکوب و ایستادگی در سالی که گذشت دانشجویان را وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایشان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی اثر خواهد کرد. میلاد پوریسا، روزنامه‌نگار دانشجویی نیست، در گفتگو با رادیو فردا این گونه برخوردها از جمله جداسازی ورودی دختر و پسرها در دانشگاه و راه اندازی گیت‌های تشخیص چهره را در ادامه چارچوب سیاست کنترل فضا و سرکوب دانشگاه می‌بیند که می‌تواند زمینه‌ساز زیرزمینی‌تر شدن اعتراضات دانشجویی باشد.
دانشجویان یک فضای خشم و البته ترسی رو در دانشگاه ها احتمالاً ایجاد کرده. این مسئله احتمالاً میتونه زمینه ساز هرچه زیرزمینی تر شدن و غیر قابل پیش بینی تر شدن فضای در واقع اعتراضات دانشجویی رو رقم بزنه. محاسن و معایبی رو در بر داره، اما به هر حال صحنه‌ای که ما در همین روزهای اخیر هم شاهدش هستیم، تداوم مقاومت در دانشگاه علی رغم تمام فشارها و تهدیدهایی هست که در طی یکی دو سال اخیر حکومت بر دانشگاه روا داشته.
تلاش برای معروف کردن دانشجویان اگرچه عمری پر سابقه در جمهوری اسلامی ایران دارد، اما به نظر می رسد اکنون حکومت ایران با تلاشی مضاعف به دنبال تغییر فضا از طریق سرکوب، خشونت و تصاحب دوباره دانشگاه است.
کیانوش فرید گزارش می داد. در ایران یک شکارچی متخلف به جریمه نقدی و بیش از 500 ساعت خدمات رایگان زیست محیطی محکوم شده. پیشتر انتشار تصویر 4 روباه شکار شده به دست این فرد در نوروز امسال واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنشگران حقوق حیوانات را به دنبال داشت. بشنوید گزارش هومن عسکری را در این رابطه.
نوروز امسال بود که تصویر جسم بیجان 4 روباه که از درختی آویزان شده بودند در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. عکس به ظاهر خانه‌ای روستایی را نشان می‌داد که در حیات آن درختی کهنسال دیده می‌شد که نردبانی بر آن تکیه دادند و بر شاخه‌ای از آن 4 روباه بیجان را از پا آویختند. بازتاب گسترده این عکس موجب شد شمار بیشتری آن را ببینند و درباره‌اش بنویسند و بگویند که دیدنش دلشان را سوزانده و صدایشان را درآورده. و همین شنیده شدن صدای کاربرانی که تا چندی پیش صدایی نداشتند فرا و ورای دنیای مجازی و در سطح جامعه تأثیر گذار شد. کمتر از 1 ماه از آن تاریخ گذشته و حالا خبر آمده که شکارچی روباه‌ها را پیدا کرده و دادگاهی کردند. خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از نادر سحرخیز سرپرست اداره حفاظت محیط زیست چالوس گزارش دادند که دادگاه به محکومیت شکارچی رأی داده و سلاحش را هم به نفع دولت ضبط کردند. بر این اساس عکس جنجالی در روستایی به نام دلیر در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس برداشته شده و مأموران محیط زیست شکارچی متخلف را شناسایی کردند و به دستور رئیس دادگاه عمومی و انقلاب مرزن‌آباد خارج از نوبت به پرونده‌اش رسیدگی شد. در حکم اولیه دادگاه این شکارچی که به هویت او اشاره‌ای نشده به 7 ماه زندان محکوم شده بود که این حکم به مجازات جایگزین تغییر کرد و اینک دادگاه شخص بازداشتی را مکلف کرده که بیش از 500 ساعت به طور رایگان به خدمات زیست محیطی بپردازد. در گزارش‌ها آمده که جمع‌آوری زباله در شهرستان چالوس بخشی از مجازات شکارچی متخلف در نظر گرفته شده است. دادگاه همچنین این فرد را به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه و توقیف اسلحه شکاری او محکوم کرده. سلاح‌هایی که تصاویری از آنها هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و بنابر اعلام دادگاه متعلق به پدر محکوم بوده است. این البته نخستین بار نیست که در سالهای اخیر موارد حیوان‌آزاری با واکنش جامعه در ایران روبرو می شود. از پیگیری لحظه به لحظه زندگی کوتاه و مرگ پیروز، طول یوز کوچک ایرانی تا دست به دست شدن کلیپ‌های سگ آزاری در خوزستان، گلستان، اصفهان و خراسان و خبرساز شدن هر کدام از این موارد و تجمع‌های اعتراضی گاه و بیگاه، همه حاکی از حساسیت فزاینده جامعه نسبت به حقوق حیوانات است. حالا دیگر برخورد جامعه مدنی ایران با شخص حیوان آزاری که فرزن سگی را با تناب به پشت موتورسیکلت بسته و در خیابان می‌کشد، رفتار مورد انتظار دست کم بخشی از جامعه شده. این یک نمونه در شمال ایران.
اینجا پارکی نزدیدم. برو اومد. تو بی خود چردی حیوانو بستی به موتور.
همین مطالبه گری در بین بخشی از جامعه موجب شده که در شماری از موارد رفتار حیوان آزاران و شکارچیان غیرقانونی با کیفر مواجه شود و در مواردی هم مسئولان رسمی در مقابل دوربین شهروند خبرنگاران عذرخواهی کنند. از جمله عذرخواهی شهردار یکی از مناطق اصفهان در پی سگ‌آزاری کارکنان نهاد تحت مدیریتش.
ما هیچ کس قصد حیوان آزاری نداریم. بود کارگرمو به همون بابا من بهش گفتم، گفتم آقا برک بعد چه شما رفتین؟
درست.
گفتم چی تو شو؟ گفت من داشتم میبدم ایستگاه اون طرف.
با این همه کنشگران حقوق حیوانات میگویند همچنان مسائل حل نشده زیادی در ایران در حوزه حقوق حیوانات وجود دارد. یکی از این مسائل موضوع حیوانات خانگی و به ویژه سگ است که به دلایل مختلف از جمله مسائل شرعی همچنان در ایران مورد بحث است و موضوع تلاش کنشگران.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
ایلان ماسک مدیر عامل شرکت آمریکایی تسلا پیشبینی کرده که توسعه هوش مصنوعی به حدی خواهد رسید که با فرارسیدن سال آینده میلادی یا 2026 از باهوشترین انسان هوشمندتر باشد. آقای ماسک در عین حال به تازگی خبر داده که در تابستان پیش رو از محصول جدید این شرکت به نام روبوتاکسی یا تاکسی های خودران رونمایی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
از روبوتاکسی تا هوش مصنوعی فوق بشری، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس، تسلا و بنیانگذار XAI در روزهای گذشته دوباره خبرساز شد. او با انتشار یک پست در حساب شخصی خود در شبکه ایکس توییتر سابق توانست ارزش سهام شرکت تسلا را 3% افزایش دهد. رونمایی از تاکسی‌های خودران به نام روبوتاکسی در تابستان پیش رو، یعنی 8 ماه اوت برابر با 18 مرداد. خبر هفته گذشته در حالی منتشر شد که هنوز نگرانی‌ها در مورد امنیت وسایل نقلیه خودران و استفاده از این خودروها کامل برطرف نشده. خبرگزاری فرانسه هم در این باره هشدار داده که به دلیل نگرانی‌های قانون‌گذاران در مورد ایمنی خودروهای خودران، استفاده از این وسایل نقلیه با وجود پتانسیل مناسب در ایالات متحده تا این لحظه آزمایشی و دشوار بوده. قبل از انتشار پست آقای ماسک در مورد رونمایی از تاکسی‌های خودران، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که تسلا برنامه‌اش را برای ساخت ماشین ارزان کنار گذاشته. این خبرگزاری از قول 3 منبع در این شرکت نقل کرده بود که تسلا در عوض بر تولید تاکسی خودران تمرکز خواهد کرد. گزارشی که باعث کاهش ناگهانی ارزش سهام شرکت تسلا شد و واکنش منفی آقای ماسک را به همراه داشت و او رویترز را به دروغگویی متهم کرد. مالک شرکت تسلا ادعای رویترز را کذب خواند و بلافاصله خبر رونمایی از روبوتاکسی را منتشر کرد. ارزان‌ترین مدل خودروی تسلا گفته می‌شود نامش تسلا مدل 2 است و قرار است در نیمه دوم سال 2025 به بازار عرضه شود. گفته می‌شود قیمت پایه این ماشین 25,000 دلار آمریکا است. شبکه CNN در مقاله‌ای به قابلیت رانندگی خودکار ماشین‌های تسلا پرداخته و نوشته کارشناسانی که این سیستم را آزمایش کردند اعلام کردند که این خودروها هنوز تا زمانی که بتوانند به تنهایی و بدون دخالت انسان رانندگی کنند فاصله زیادی دارند. خودروهای تسلا جدا از بهره بردن از سیستم خودران به دلیل برقی بودند، انقلابی در صنعت خودروسازی ایجاد کردند. اما شماری از تحلیلگران معتقدند که کشور چین با عرضه انبوه این نوع خودروها در حال سبقت گرفتن از تسلا هستند. آقای ماسک که از او به عنوان یک نابغه هم برخی نام میبرند، سعی دارد در عرصه‌های دیگر هم پیش رو باشد. او روز سه‌شنبه پیشبینی‌های جسورانه‌ای در مورد توسعه هوش جامعه مصنوعی و چالش‌های پیش روی این صنعت ارائه کرد. از نظر او AGI یا هوش جامعه مصنوعی میتواند به زودی و تا سال 2026 میلادی از هوش انسان پیشرفته‌تر شود. اما برای آموزش فناوری آن به تعداد بسیار زیادی پردازنده و در نتیجه برق بسیار زیادی نیاز است.
گزارش مهران کریمی رو شنیدی در رابطه با توسعه هوش مصنوعی در سالهای آینده. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. از جمله گزارشی درباره اظهارات جنجالی علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به جمهوری اسلامی، در رابطه با شیوه برخورد پیامبر مسلمانان. وقت بخیر.